از پیش به دستور خدا کرده. گفت خب حالا یه سوال دیگه میپرسم. آقای ابو اسحاق، لقب این یحیی بن اکثمه، به من بگو ببینم، آیا خدا که به پیغمبرش گفته برو علی رو به اسلام دعوت کن، تکلیف ملایطه‌ها میخواسته بکنه به علی یا نه؟ گفتم هاشا، خدا که تکلیف ملایطه‌ها نمیخواد به کسی بکنه. گفتم بالاخره وقتی که پیغمبر به علی ابن ابی طالبی کمتر از 14 سالش داشت اسلامو عرضه کرد، کار لغو و عبس میخواست بکنه یا واقعا میخواست اسلامو بهش عرضه بکنه؟ بالاخره تو چی میگی؟ میگه هی منو سوال پیچ کرد، هی سوال پیچ کرد، آخرش من بحث و عوض کردم به یه سمت دیگری بردم، تو اونجا هم باز به من جواب داد. جای یکی از مناظرات دیگه گفت ببینم حالا بعد از اسلام آوردن با فضیلت ترین اعمال چیه؟ گفتم جهاد در راه خدا. گفت آفرین، خیلی خوب گفتی، حالا بگو ببینم در جهاد کسی جلوتر از علی بود؟ میگه گفتم که ابوبکر در کنار. گفت اولین جهاد چی بود؟ گفتم جنگ بدر. گفت خب در جنگ بدر علی کجا بود، ابوبکر کجا بود؟ گفتم علی خب در خط مقدم بود، ابوبکر آخر آخر بود. گفتم کشته شده، میگه مأمون گفت تو که دانشمندی میدونی کشته شده های جنگ بدر از دشمن چند تا بودن؟ گفتم حدود 60 خورده ای مثلا. گفت چند تا از اینا رو علی شخصا کشت؟ از کل سپاه اسلام چند تا از کشته های دشمن علی شخصا کشت؟ گفت 20 خورده ای. مأمون گفت آفرین، یعنی علی به تنهایی علی ابن ابی طالب به تنهایی 20 خورده یک سوم کشتگان دشمن رو کشته. ابوبکر چند تا کشته در این جنگ؟ گفت هیچی. گفتم خب اینا کدومشون با فضیلت ترن در جهاد؟ گفت ابوبکر در چادر کنار پیغمبر بود. گفت ببینم در چادر با پیغمبر چه کار میکرد؟ در رهبری جنگ شریک بود یا کار دیگه ای میکرد؟ گفتم نه شریک که، آخه کی میتونه با پیغمبر با تدبیر پیغمبر شریک باشه؟ گفت خب چی کار میکرد اونجا توی چادر؟ گفتش که بالاخره همه کسایی که اومده بودن به جبهه جزء سپاه اسلامن. گفت مأمون گفتش که ببینم آیا این آیه قرآن رو نخوندی که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما؟ گفت چرا؟ گفت پس قبول داری که همه مسلمون ها به تفرموده قرآن و کلا وعد الله الحسنا، اما اونایی که به جهاد رفتن فضل بیشتری دارن؟ گفت بله. گفتم بر اساس، میگه مأمون گفت بر اساس همین قبول داری که اونی که داره خط مقدم میجنگه فضیلت بیشتری داره تا فرض بفرمایید اونه که رفته تو چادر داره میجنگه؟ میگه نداشتم چیزی بگم. هی میگفت من رو شروع کرد به سوال پیچ کردن درباره آیات مختلف قرآن و فضائلی که درباره ابی علی ابن ابی طالب بود. گفت میگفت رسیدم به این که رسیدم به این آیه که گفت به من گفت حالا بگو ببینم تو در فضیلت ابوبکر چی داری بگی؟ گفت من یه روایتی رو گفتم. گفت روایت رو رها کن، من از تو یه سوالی میپرسم. اگر کسی آیه قرآن رو قبول داشته باشه ولی در روایت رو شک بکنه تو میگی کافره؟ گفتم نه. گفت پس روایت رو فعلا رها کن، اول از آیات قرآن با من بگو. گفت باشه میگم. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. میگه مأمون یه نفسی کشید و من احساس کردم الان منو کیشو مات میکنه. گفت خب کجای این آیه فضیلت برای ابوبکره؟ گفتم که ثانی اثنین اتما فلقار اذ یقول و ثانی اثنین. گفت ثانی اثنین بودن توی قار این فضیلته؟ گفتم که میگه یقول و لصاحبهی. گفت مگه قرآن نخوندی؟ گفتم چه بله خوندم. گفت شما سوره کهف نخوندی که اذ یقول و لصاحبهی و هو یحافره اکفرت بالذی خلقک؟ در سوره کهف میگه اون آیه رو نخوندی که یه نفر مؤمن به یه نفر کافر که قرآن میگه و خوبه یو صاحبه او باش مصاحبه میکرد، صحبت میکرد. پس یک کافر هم میتونه مصاحب باشه با یک مؤمن؟ نفس مصاحب بودن که عرض کنم که فضیلتی برای ابوبکر به وجود نمیاره. حالا بگو ببینم وقتی پیغمبر به ابوبکر گفت لا تحزن، ابوبکر برای چی داشت قصه میخورد؟ این قصه خوردنش برای خدا بود و در راه اطاعت خدا بود، در راه اطاعت خدا نبود؟ برای خودش ناراحت بود، میترسید که مثلا تویش بشه. گفت برای اطاعت خدا بود. گفت پس چرا خدا بهش گفته، پیغمبر بهش گفت لا تحزن؟ یعنی پیغمبر ابوبکر از این که اطاعت خدا بکنه داشت نهی میکرد. این لا تحزنش برای چی بود؟ میگه هی گفت و رسید به اونجا که گفت حالا من یه سوال دیگه ازت میکنم آقای یحیی بن اکثم، این آیه قرآن رو درباره جنگ حنین شنیدی تو که میگوید که و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تا میرسه به اونجا که فانزل الله سکینته علیه، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. گفت بله اینو خوندم. گفت این آیه رو مقایسه میکنی با آیه ای که خودت در فضیلت ابوبکر میگفتی؟ گفتم چه مقایسه ای بکنم؟ گفت در این آیه حنین میگه فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، اما در آیه ای که شما در فضیلت ابوبکر میگی میگه فانزل الله سکینته و علیه. به نظر تو این علیه بر پیغمبر به تنهایی یا بر ابوبکر به تنهایی؟ گفت نه، این آیه بر پیغمبر میگه علیه. میگه پس حتی خداوند سکینه رو بر ابوبکر توی آیه نازل نکرد، در حالی که در روز حنین بر مؤمنین سکینه خودش رو نازل کرد، بر ابوبکر نازل نکرد. گفت کجا این آیه رو تو فضیلت میشمونی برای ابوبکر؟ گفت دوباره منو کیش و ماتم کرد. همینجوری رفت جلو که من دیگه بقیهش رو برای شما نمیخونم. خیلی یه 7-8-10 صفحه مناظره مأمون با ابوبکر. اما بارها براتون گفتم این مناظره یک نکته خیلی کلیدی توش هست که باید خیلی دقت کرد، و اون این که مأمون فضیلت علی ابن ابی طالب رو اثبات میکنه، اما در واقع با این کارش صورت مسئلهی که شیعیان دارند رو، صورت مسئله رو واژگون میکنه که انهو اشتباهی که در تاریخ رخ داده این است که آدمی که بیشتر شایسته رهبری بود به طور کلی این رهبر نشد، و یک کسی که کمتر شایسته رهبری بود رهبر شد. و حالا که اصلا صورت مسئله این نیست، صورت مسئله این استش که رهبر رو ما باید از دین استخراج بکنیم یا خودمون بر اساس ملاک‌های دینی بریم رهبر انتخاب کنیم برای خودمون، تازه در بهترین حالت بر اساس ملاک‌های دینی. خوب دقت می‌کنید صورت مسئله کجاست؟ مأمون سعی می‌کنه بگه که تئوری اصلی امامت رو سعی می‌کنه یه جوری توش مغالطه به وجود بیاره. تئوری اصلی امامت اینه که اساساً تمام زندگی باید دینی باشه، و بنابراین رهبری هم باید از درون دین تکلیفش معلوم بشه. مأمون میخواد بگه نه، رهبری از درون دین نباید تکلیفش معلوم بشه، اگرچه علی ابن ابی طالب بر همه فضیلت داشت و اگر به رهبری انتخاب میشد رهبر بهتری بود، اما چیزی در استدلالات مأمون نمیبینید که رهبر رو باید خود دین برای ما در بیاره. این خیلی نکته مهمیه. با این درست به سعی میمونی که این نفر خودش رو در دل شیعیان جا بکنه، خودش رو به عنوان یک شیعه قرار بده تا بعد زیرا به تئوری بنیادینه، حالا من نمیگم حتی تشیع، تئوری بنیادین اسلام زیرا بشو بزنه. حتی شما یه جاهایی میبینید که مأمون کارو به اینجا میکشونه که آقا اصلا من قبول دارم که علی ابن ابی طالب رو خدا به رهبری انتخاب کرده، اما نمیگه اصولا رهبر رو باید خدا انتخاب بکنه، علی ابن ابی طالب رو خدا انتخاب کرده. برای چی این حرفو میزده؟ برای اینکه رهبری خودش الان زیر سوال نره. در مقابل شما میبینید امام رضا علیه السلام کاملا متوجه این مسئله است. من دوباره تو 2-3 سال پیش تو همین سوره طه براتون گفتم، وقتی که در اولین ملاقات امام هشتم علیه السلام وارد شد در مأمون، مأمون همونجا جلوی مردم ردای خلافت رو در آورد که تقدیم کنه به امام هشتم. همونجا امام رضا چی بهش گفت؟ گفت دست نگه دار، این ردا رو اگر خدا به دوش تو انداخته تو حق نداری به کسی دیگه بدی، و اگر خدا به دوش تو انداخته مال تو نیست که بخوای به کسی دیگه بدی. اصلا میگن مأمون خوشش زد. میبینید؟ وایساده سر تئوری اصلی. برای من مهم نیست تو میخوای ردای خلافت رو من بدی، تو تئوری رو اول معلوم کن. تو به امر خدا الان داری رهبری میکنی و اینو میخوای به من بدی؟ رهبری تو رو خدا برات تعیین کرده، پس تو به چه حقی چیزی که خدا تعیین کرده میخوای به دیگری بدی؟ و اگر خدا برات این رهبری تعیین نکرده تو اصلا چیکار هستی که این عبا رو به کسی بدی یا به دیگری بدی؟ این عین مسئله ای که امام رضا مطرح میکنه. در همون دوران میبینید که من حدس میزنم به خاطر مغالطاتی که مأمون مطرح میکرده، اینو بگم و دیگه این بحث رو تموم کنم، به خاطر مغالطاتی که مأمون مطرح میکرده، یک کسی میگه که یک روز در مسجد جامع بودیم، در مرو همراه امام رضا بودیم، انجمنی بود، مردم درباره امامت و رهبری صحبت میکردند و اختلاف نظر فراوانی داشتند. من خدمت امام رضا رسیدم و گفتم مردم چی دارن میگن، یعنی امام پرسید که مردم چی میگن، من گفتم چی میگن. بعد میگه امام یک خنده ای کرد، گفت فلانی جهل القوم و خدعوا عن ادیانهم، این مردم جاهلند، اینا دارن در دین خودشون خدعه میکنند. حالا این جمله ها امامو گوش کنید، ببینید چقدر این جمله ها عمیقه و مراقب اصل صورت مسئله است در مقابل مغالطه هایی که مأمون احتمالاً میخواسته بکنه. گفت ان الله جل و عز لم یقبض نبیه، این راجع به امامت میخواد حضرت حرف بزنه، گفت حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیء، کل شیء یعنی همه زندگی. یه اصل تئوری اینجاست که فهمیده باشید که دین همه زندگی است. و بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج علیه الناس جملا. وقتی امام رضا میخواد مسئله امامت رو آغاز کنه، میگه اینو اول روشن کنیم. خدا قرآن فرستاد و در این قرآن تبیان لکل شیء بود، تمام کارهایی که انسان ها باید بکنن فل جمله در این قرآن اومده بود. جمیع ما چی؟ جمیع ما یحتاج و علیه الناس، هر چه که مردم بخوان در زندگی تو این قرآنه، یعنی برای هر کاری که میخوان تو زندگی بکنن باید به این قرآن مراجعه بکنن. بعد میگه که ادامه میده، میگه خداوند ما ترک شیئا ممن، خلاصش دارم میکنه، ما ترک شیئا مما تحتاج و الیه الامه الا وقد بینه، خود هیچ چیزی نبود که امت در تمام زندگی آیندهشون بهش احتیاج پیدا کنن الا اینکه خدا بیانش کرده. فمن زعم ان الله لم یکمل دینه فقط رد کتاب الله و من رد کتاب الله فقط کفر، هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم. میگه اینا اصلا میتونن درباره امامت اختیار داشته باشن که حالا تو اون اختیار این بحث بکنه که آیا این فضیلت مهمتره یا این فضیلت مهمتره یا این معیار مهمتره یا اون معیار مهمتره. بحث اینه، یعنی مأمون سعی میکرد تئوری عمیق دینی رو یک جورایی سکولاریزش بکنه، لااقل مسئله رهبری و ولو با اعتراف به رهبری علی ابن ابی طالب که امر تاریخی گذشته است، تئوری رو میخواست یه جوریش خدشه‌دار بکنه. و امام رضا دائم مراقب همین مسئله بود، شاهدش هم بعدها معلوم شد، همه میدانند این رو که مأمون به ضرب شمشیر امام رضا رو وادار کرد که ولایت بپذیره. این هست تو گفتگوهای تاریخی، میگه مأمون یه روز خصوصی فقط خودش بود و سهل ابن ذر ریاست این، سهل فضل ابن سهل ذر ریاست این وزیرش، امام رضا صدا زد گفت آقا چرا قبول نمی کنی خلافت رو از من؟ امام همون استدلالو داشت، میخواست بگه آقا تو اصلا در مقامی نیست که خلافت به کسی ببخشی، تو حد اکثر کاری که میتونی بکنی که اصلا من خلافت مال من نیست، مال هر کی است برش داره، من نمیخوام از تو خلافت بگیرم، تو صاحب خلافت نیستی که من از تو بخوام بگیرم. ولی این حرفو با کمال آرامش امام هی سعی میکنه به انهای مختلف به مردم بفهمونه. بعد آخرش چی بهش گفت؟ گفت جدت علی ابن ابی طالب رو یاد میاری؟ و خب گفت اون شورایی که عمر تعیین کرده بود یادته؟ مثلا گفت چطور؟ و بله گفت اون شورا گفته بود که اگر که خلیفه تعیین شد و قبول نکردن گردن بقیه اعضای شورا رو بزنید، درسته؟ نه گفت بله، گفت منم گردن تو میزنم، یا از من قبول میکنی حداقل ولایت عهدی رو یا من میکشم. خب من سوالم از شما اینه، این طرز گفتگوی کسیه که به امامت اعتقاد داره و شیعه است؟ حرف اینه، کسی میتونه امام باشه، امامی رو به امامت قبول داشته باشه و تهدیدش کنه که اگه از من قبول نکنی من بیکشمت؟ که همونجا امام گفتش که خیلی خوب، اگر اینه بسیار خوب، بسیار خوب، من ولایت تحتی از شما قبول میکنم به این شرط، به این شرط، به این شرط، به این شرط که تو عهدنامه‌ش هم نوشت اینها رو، من قبول میکنم از تو، و اگر این شرط ها رو نمیپذیری باشه منو بکش. که اون پذیرفت، پذیرفت. حرف اینه، میخوام ببینیم که مأمون با این همه ادعاهایی که درباره تشیع میکرده چجوری خودش رو قانع میکرده که با امام رضا اینجوری حرف بزنه، با چه منطقی، با چه منطقی. فقط با این منطق که آقا امامتی که میگیم یعنی شما خیلی خوبید، شما خیلی عالی هستید، شما خیلی دانشمندید، ما شما رو خیلی قبول داریم، از همه هم بالاتر هستید، اصلا من خودم شما رو خلیفه میکنم، ولی نه این که همه مشروعیت مال شماست، همه دستورها مال شماست، همه چیز متعلق به شماست. مأمون هم رسما یک سکولار بود، یک سکولاری خطرناکتر از خیلی های دیگه. خب من خیلی پرحرفی کردم در این قسمت اول، اجازه بدین بحث رو اینجا تمام کنم با ذکر دو نکته. یکی این که در ماه ذی‌قعده به طرز عجیبی از امام رضا یاد میشه، اینو دست کم نگیرید. نه فقط بعضی گفتن 23 ذی‌قعده شهادت ایشونه، یا اینکه نه اصلا شهادت ایشون هم نباشه، مخصوصا 23 ذی‌قعده زیارت ایشون مستحبه. از این بالاتر بگم، من اصلا یادم نمیاد که در یک روزی از سال بگویند زیارت فلان امام، حالا مگر روز عاشورا زیارت امام حسین، یا مثلا روز 17 ربیع الاول زیارت پیامبر از دور، درباره امام رضا گفتن در فلان روز در ماه ذی‌قعده از دور یا نزدیک ایشونو زیارت بکنید. خیلی مهمه. عمده اخبار مربوط به دهول عرض به امام رضا برمیگرده، یعنی ایشون در این باره بیشتر صحبت کردن. ماه ذی‌قعده پیوند خاصی با امام هشتم داره، همینقدرتون بگم. اگر همین پیوند نبود، این جمله آخر من باشه، این جمله آخر من باشه. سید ابن طاووس آنچنان که خودتونم در مفاتیح خوندید نقل میکنه، از پیامبر نقل میکنه که ذی‌قعده محل استجابت دعاست در وقت شدت. من مانند این روایت رو هیچ جایی ندیدم. اگر مشکلی خیلی شدیده در زندگیتون، ماه ذی‌قعده رو براش جدی بگیرید و اینا انشالله توشه میقاتتون باشه که دو هفته پیش درباره‌اش صحبت کردیم. و بالاخره 15 یعنی شب 15 ماه ذی‌قعده رو خیلی جدی بگیرید. خواهرانم، برادرانم، درباره شب نیمه، یعنی فردا شب شب نیمه ماه ذی‌قعده است، درباره شب نیمه آمده که خدا با مهربونی به بنده هاش نگاه میکنه و آمده که هر کسی که اون شب رو با عبادت به سر بیاره ثواب عظیم و عجیبی به او خواهند داد، ثواب 100 سائح. رابیم برای سائح دیگه چیه؟ میگه سائح کسیه که یک لحظه خدا رو معصیت نکرده، تمام روزها رو عبادت کرده و روزه گرفته و تمام شبها رو بیدار مونده و عبادت کرده. اگه اشتباه نکنم حتی میفرماید که خدا اجر سائح شهید بهش میده. حالا اینو ببینید، من الان شک کردم که دقیقا باید چی، یعنی کسی که اینجوری زندگی کرده و آخر سر هم شهادت روزیش شده. چرا؟ یکی از کمترین چیزهایی که در شب ماه نیمه ماه ذی‌قعده گفته شده استجابت دعاست. اما من میخوام فقط یک سوال مطرح کنم، میخوام بگم این که شب رو با عبادت به سر بیاره یعنی چی؟ چجوری اون شب رو عبادت کنیم؟ فردا شب جوری عبادت کنیم؟ به نظر من خیلی خوبه که اون شب آدم کارهای عبادیشو تو زندگیش بیشتر کنه. نماز بیشتر بخونید، قرآن بیشتر بخونید، بگید خدا من دارم عبادت میکنم. اما در کنارش یک اصل اساسی در نظر بگیرید، اون یک شب رو همش سعی کنید به این موضوع بیاندیشید که آقا من بنده هستم، من عبدم. سعی کنید این شب همش به این موضوع فکر کنید. لازمم نیست، چون ببینید شما که بالاخره، من بذارید فلسفی حرف بزنم، شما هر چقدر نماز بخونید بالاخره بین دو نمازتون یه نفسی میکشید دیگه، بین هر دو رکعت نماز یه نفسی میکشید، یا تجدید وضویی که میکنید. پس بالاخره ساعتهایی از اون شب شما خالی میمونه از عمل عبادی. پس معنی این که اون شب رو به عبادت به سر بیاره چیه قاعدتا؟ معنیش اینه که عبادت بکنید، خوبه، اما سعی کنید در تمام شب این موضوع یادتون نره که آقا من بندم. بندگی کنید، اون شب رو برای خدا بندگی کنید تا طلوع فجر. میگه جواد آقای ملکی تبریزی، میگه شب نیمه ماه ذی‌قعده یک فضیلت به خصوص داره. گوش کنید این حرفو، میگه یک فضیلت به خصوص داره. میدونید اون چیه؟ اون اینه که خیلی خیلی شب بزرگیه و مردم خیلی کم متوجهش هستن. شب خیلی غریبیه، شب خیلی تنهاییه، مثل شب قدر نیست، مثل شب عاشورا نیست. همین الان شما ببینید ملت چند نفر متوجه اینن که شب نیمه ذی‌قعده چه شبیه. من در فضیلتش همینو میگم، میگه خدا اون شب با مهربونی بنده‌هاش نگاه میکنه. این خیلی مهمه. با درسته که ماه رمضان خدا همش با مهربونی، در تمام اوقات نماز با مهربونی دست کم نگاه میکرد. یادتون دیگه اون روایتو گفت، در اوقات نماز در ماه رمضان خدا همیشه نظر رحمت میکنه بنده‌هاش. دوباره برمیگردم به حرفای دو هفته قبلم. خب از ضیافت خدا که ماه رمضان بود بیرون اومدیم، نمیخواید دوباره به ضیافت خدا برید؟ نمیخواید از امام رضا کمک بگیرید، از روایاتی که وجود داره کمک بگیرید؟ در اون شب نیمه ماه ذی‌قعده سعی کنید کتاب بیشتر بخونید، کتابایی که دینتون رو به شما بفهمونه. فکر میکنید این کم عبادتیه؟ کتابایی که دینتون رو شما بفهم. اگه از این مناظره مأمون و وزیرش خوشتون اومد، برید کتاب شبهای پیشاور رو بگیرید بخونید. این کتاب تا حالا چند از شما چند نفر این کتاب رو نخوندن؟ من نمیفهمم شما چجور شیعه هایی هستید. واقعا نمیفهم. حال خواص و دانشجوها و اهل مطالعه های امت اسلام که این باشه، حال عوام میخواد چجور باشه؟ خب میشن در بنی اسرائیلی دیگه. اگر از این مناظره ها خوشتون میاد، مناظره های شبهای پیشاور رو بخونید. قوقاییه. مناظره های مستند یکی از دانشمندان شیعه است با علمای پاکستان که در روزنامه های اون دوران چاپ شده. و حالا تبدیل به کتاب شده. بسیار کتاب خوندنیه. همش مناظره است. تمام کتاب مناظره است. خاطرات مناظره یکی از علمای شیعه است با مجموعه علمای سنی پاکستان. کتاب المراجعات سید شرفالدین رو کی خونده از میان شما ها؟ کتاب های خوبیه. کتاب های امام شناسی آقای حسینی تهرانی رو اقلن خونده باشید. در اون شب عبادت کنید با مطالعه کردن، با کتاب خوندن. با تفسیر قرآن خوندن، با روایات رو بهتر فهمیدن. یه جوری زندگیتون رو فردا شب تنظیم کنید، طراحی کنید که دینی تر باشه. و این نکته رو همش تو ذهن داشته باشید. من آمدم به میقات، من اومدم بندگی کنم، من هر کاری بکنم من بندم. کاری بخوام بکنم باید ببینم آقای من چی میگه، حرفی بخوام بزنم باید ببینم آقای من چی میگه، مولای من چی میگه، رب من چی میگه. اون یک شب رو سعی کنید با عبادت به سر بیارید. اون وقت شما چه میدانید خدا وقتی نظر رحمت میکنه به بندگانش چی کار میکنه؟ گفت چه شود که به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی. تو مهی و کشور جان تو را، تو شهی و ملک جهان تو را، زرهی کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. شما چه میدانید نظر رحمت خدا چیه؟ خدا میخواد با مهربونی با بنده هاش یه نگاه مهربونانه میخواد بهشون بکنه. ببینید خدا میخواد نگاه مهربونانه بکنه. اونی که بنده خدا بود گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خدا میخواد با مهربونی به بنده هاش نگاه کنه. به خدا نماز زیادی هم لازم نیست بخونید، سرتون رو به آسمان بگیرید. مثل اون بنده گناهکار میگن مرحوم طیب که یه گوشه چشم امام خمینی بهش افتاد، همه زندگیش عوض شد دیگه. خیلی شکنجه های عجیبی به طیب میکردن. خب طیب کی بود؟ همه زندگیش رو توی بازار و توی چاقوکشی و اینها گذرونده بود دیگه. میگن زیر شکنجه ها که شدید که بود همش این جمله رو میگفت. میگفت خدایا پاکم کن، خاکم کن. همون منش طیبی خودش. یا اون بنده که گفت خدایا دیر اومدم ولی اومدم. خدایا بد اومدم ولی اومدم. خدایا بزرگان تو امروز نیمی از میقات رو گذروندن و به چه جاهایی رسیدند. من دیر اومدم ولی اومدم، بد اومدم ولی اومدم. سرتون رو به آسمان بگیرید بتونید این حرف رو به خدا بزنید. خدا بد اومدم ولی اومدم، دیر اومدم ولی اومدم. بعد انشاءالله به آخر شب که برسه میفهمید که اول شب خیلی بچه بودید که اینجوری حرف زدید. آخر شب میفهمید که خدایا من نیومدم، تو من آوردی، خودت من آوردی، خودت منو صدا زدی، خودت بهم نگاه کردی. وگرنه من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاب سر. دلبرا بنده نوازید که آموخت، بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. همتم بدرقه راه کنه تایر قدس، که دراز از ره مقصد و من نو سفرم. خرم آن روز که از این مرحله بربندم بار و سر کوی تو پرسند حریفان خبرم. این راه رو تو این شب طی خواهید کرد. اول غروب به آسمان نگاه کنید، بگید خدا بد اومدم ولی اومدم. مطمئن باشید آخر شب که به آسمان نگاه میکنید سرتون میندازید پایین، میگید خدا من که نیومدم، تو من آوردی. این میشه طریق بندگی. و شک نکنید خدا دوستتون داره، خدا هممون رو دوست داره، خدا حتی من گناهکار رو هم دوست داره، چه رسد به شما. من توی این ماه ذی‌قعده فهمیدم خدا منو دوست داره. شماها رو که عاشقتونه. خدا همه بنده هاشو دوست داره، خدا هارون و رشید رو هم دوست داره و دلش میخواد اون به جهنم نره. ولی خب اون خودش میره دیگه، چون اون میتونه انتخاب بکنه. خدا دوستتون داره، خدا میخواد بهتون اعطا کنه. چیکار بکنه که من و شما یک قرون دوزار که خدا بهمون میبخشه یادمون میره، همه اون چیزی که باید یادمون میره. مطمئن باشید چیزی اگر بهمون نمیده به خاطر خودمونه که نمیده. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا. چقدر این آیات سوره الفجر قشنگه. انسان اینجوریه، وقتی خدا آزمایشش میکنه بعد یه چیزی بهش میده و ازشو خوب میکنه، میگه اه خدا منو خیلی تحویل گرفت. وقتی هم باز آزمایشش میکنه و یه چیزایی بهش نمیده، میگه اه خدا اصلا از من بدش میاد. بابا اصلا این حرفا نیست، کلا، اصلا نفهمیدید مسئله رو. بابا بیاید یه بارم مسئله رو درست بفهمید. خب اجازه بدید که یه استراحتی بکنیم. یک ربع تا ساعت یک ربع به شیش، بعدم تا شیش و نیم من یه چند کلمه دیگه از سوره طه بگم، یا اینکه اگر خیلی خسته شدید اصلا دیگه تمومش کنیم بریم. این که میگه تمومش کن برو، شما چی میگید؟